بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعت شفا، المعادن و الاثار العلویه، صفحه 46، سطر ششم. فیکون المرئی مکان طرف المحور و شبه المتخیل مکان منطقه المحور. گفتیم اگر رابطه رائی و مرئی با اجزای آینه متشابه باشه، یعنی اگر رائی و مرئی با جزی از این آینه رابطه ای دارن، با جزی دیگر هم به همون نحو رابطه داشته باشند. به تعبیری دیگه اگر شعاع انعکاس و اگر زاویه انعکاس و زاویه شعاع در یک آینه به اندازه ایست، در اون جزء دیگر آینه هم به همون اندازه باشه. در چنین حالتی ما شبه مرئی رو در تمام اجزایی که آینه رو احاطه کردن میبینیم، یعنی بزرگترین دائره‌ای که روی آینه رسم میشه که همون دائره رسم شده در حاشیه آینه است، اون بزرگترین دائره اجزایی دارد که در هر جزءش این شبه افتاده و تمام اجزای دور تا دور آینه شبه رو نشون میدند. بعد برای این که مطلب روشن‌تر باشه، این چنین گفتیم که فرض میکنیم بین رائی و مرئی خطی وجود داره که این خط ثابته. بعد شکل رو دور تا دور این خط ما میچرخونیم و شبه روی اون دور تا دور آینه میافته. اون خط ثابت بین رائی و مرئی رو در اینجا الان اسمشو گذاشته محور. اون دائره‌ای که دور تا دور این آینه رسم میشه و دائره و بزرگترین دائره‌ای است که روی آینه میتونیم رسم کنیم، اون رو اسمشو گذاشته منطقه محور، یعنی دائره عظیمه‌ای که از چرخش دور محور حاصل می شود. خود محور خط ثابته، خط ثابت فرضیه، اما دور تا دورش دایره ترسیم میشه، اون دایره رو میگه منطقه. منطقه بزرگترین دایره کره است. هر کره دایره عظیمه داره، چندین دایره عظیمه، شاید بشه گفت بی نهایت دایره عظیمه داره. یکی از دوایر عظیمه شو که رسم کنید میتونید بهش بگید منطقه. منطقه مثل کمربنده. حالا کمر این کره یک دایره رسم بشه، این مثل کمربنده کره است. مثلا یه توپ رو ملاحظه کنید، توپ دوتا نیم کره است که به هم چسبیده. توپ ها رو دقت کنید، توپ های که بچه ها بازی میکنن و بی ارزشه، کم ارزشه، نه اون توپایی که یک سر است. توپای بی ارزش مثل دو تا نیم کره است که از وسط به هم چسبوندنشون، اون قسمت چسبیده شده میشه منطقه این توپ یا دایره عظیمه این توپ، مثل خط استوای زمین که تو کمر این کره میخوره. اون وقت اینو بهش میگن منطقه، به خاطر اینکه منطقه کمربنده دیگه، این بهش میگن منطقه. این دایره‌ای که الان داره رو آینه رسم میشه منطقه ایست که از محور تولید میشه، یعنی منطقه ایست که اگر بخواد بچرخونی دور محور میچرخه. دایره عظیمه ایست، وسیع‌ترین دایره است که رو آینه رسم میشه، اگر بخواد به چرخونیدش دور محور میچرخه. محور هم خطی است که کره دورش میچرخه. خط ثابت فرضی است که کره رو دورش میچرخونید. وقتی کره مثلا داری میچرخه از مشرق به مغرب، یه خطی از شمال به جنوب فرض میکنید، میگید کره داره دور این خط میچرخه. اون خط میشه محور. اون دایره عظیمه‌ای که داره دورش میچرخه میشه منطقه این محور. حالا ابن سینا اینطور میگه، اون خطی که بین رایی و مریه میشه محور، اون قسمتی از آینه که شکل داره توش میفته دور تا دور و شکل کلن کنده و شکل دوره محور داره میچرخه، رو اون قسمت از آینه میفته، اونو بهش میگه منطقه محور. حاشیه آینه، خلاصه یه آینه گرد فرض کنید، این خط بین رایی و مرئی رو اتصال بدید به وسطش، بعد این آینه رو دور این خط بچرخونید. اون وسیط دور این خط دایره ها داره تشکیل میشه دیگه، یعنی خود آینه کنده. و اگر آینه منفصل بود، یعنی طبقه طبقه بود، ولی یه دونه آینه شیشه متصله، حالا یه منفصل بود طبقه طبقه بود، شما وقتی میچرخوندید میدید که مثلا 20 دایره داره دور این من دور این خط میچرخه، دور این خط میچرخه. اون بزرگترین دایره رو میگفتید منطقه این محور. توجه میکنید چی توی تصمیم میکنه؟ یه خطی رو وصل کنید به مرکز این آینه‌ای که دایره است، این آینه رو هم بریده بریده فرض کنید، یعنی یه دایره کوچک دور این خط، یه دایره بزرگتر دور دایره اول، یه دایره بزرگتر از اون دومی دور دومی، مثل سنگی که میندازین تو آب موج برمیداره. چطوری هی دایره دایره دور هم تشکیل میشه؟ آینه رو هم فرض کنید که یه همچین وضعی داشت، آینه متصله ولی منفصل فرضش کنید، این دایره ها همه دارن دور این محور میچرخن، اون بزرگترین دایره که داره میچرخه شکل توش افتاده، شکل تو اون بزرگترین، یعنی اون حاشیه آینه، تو حاشیه آینه که بزرگترین دایره است، اون داره دور این محور میچرخه، شکل تو همون حاشیه افتاده، اونو بهش میگیم منطقه محور. حالا تصویر کنید خط باید بین رایی و مرئی باشه. من دیروز توضیح میدادم خط تو بین رایی و شبه مرئی مینداختم، اشکالی نداره، ولی چون ادامه خط بین رایی و مرئی میخوره به شبه، ولی این کارو نکنیم بهتره، چون ایشون خط بین رایی و مرئی میندازه، بین رایی و شبه نمیندازه. اون که من دیروز میگفتم توجیه میخواد، بدون توجیه اگه بخوام بگیم اینطوریه، من ایستادم مقابل آینه، بین من و آینه مرئیه، پشتش رایی، یعنی اگه به ردیف حساب کنیم اول منم، بعد مرئی، بعد رایی، همه مقابل هم. حالا بین من که راییم و اون مرئی خط وصل کنید، این میشه محور. طرف این محور یعنی انتهای محور خورده به مرئی، این خط رو ثابت نگه دارید، دور تا دور این خط رو به طوری که اون دور تا دور بزرگترین دایره رو تشکیل بده، شکل دور تا دور این خط بچرخونید، که شکل دور این خط محوری بچرخه اما توی دایره وسیع بیفته. تو دایره ضیق کار نداریم، افتاد یا نایفتاد مهم نیست، تو دایره وسیع میخوام پرش کنم، دایره وسیع میخوام پر کنم. پس این خطی که الان بین من و مرئیه، حالا چه ادامش بدید به سمت آینه بچسبونید، که من دیروز ادامه میدادم به آینه میچسبوندم، حالا امروز میگم لزومی نداره بچسبونید. این خطی که بین من و مرئیه، اینو ثابت نگه دارید، دور تا دورش رو حاشیه آینه، یعنی رو بزرگترین دایره‌ای که این آینه مشتمل بر اونه، دور تا دور این شکل رو بچرخونید و این شکل روی دور تا دور آینه بیفته. اون دایره عظیمی که این شکل الان توش افتاده، که اون دایره هم در حاشیه آینه است، نوش میگم منطقه محور. ابن سینا داره همون مطلب دیروز رو با یه بیان هندسی تبیین میکنه، یعنی اصطلاح محور و منطقه و اینا رو داره به کار میبره. بله مطلب ما مطلب. حالا اگه تصور کنید که این تصوری که الان من کردم اول من بودم، بعد مرئی بود، بعد آینه بود. حالا اگر اینطوری تصور کنید اول مرئی باشه، یعنی مرئی پوستر من باشه، بعد من باشم، بعد آینه باشه، آینه روبروی منه، مرئی پوستر منه، بازم بین مرئی و رائی خطی فرض می شود که اون خط محور ثابته. اینجا دیگه میگیم طرف محور مرئیه، طرف یعنی ابتدا. در اون فرض قبلی که کردم طرف یعنی انتها، خط از من رائی شروع می شد به مرئی ختم می شد، اما حالا که مرئی پشت سر منه خط از رائی از مرئی شروع میشه به من ختم میشه. در هر صورت مرئی میشه طرف. در اون فرض اول مرئی شد طرف به منه پایان، در فرض دوم مرئی میشود طرف به معنای ابتدا، چون طرف هم به ابتدا گفته میشه هم به انتها گفته میشه. اون وقت بازم دور همین خطی که الان ملاحظه میکنید اون شکل رو میگردونید به طوری که دایره عظیمه رو آینه درست بشه. وقت شبه این مرئی توی این دایره عظیمه میفته، دور تا دور این دایره عظیمه رو شبه مرئی پر میکنه. این حرفاش که دیروزم میگفتم حالا دارم با زبان اصطلاحی بیانش میکنم. پس توجه کردید مقابله باید حفظ بشه، یعنی بین رائی و مرئی و مرآت باید مقابله باشه. هم مرئی باید رابطه متشابهی با اجزا آینه داشته باشه، هم رائی باید رابطه متشابه داشته باشه، همین رابطه مثلا یه نوع مقابله بینشون باشه. حتی اگر من و مرئی طرف راست آینه وایسادیم بازم باید از من و مرئی خطی بکشید به آینه وصل بشه، بازم یه نوع مقابله هست، ولی از طرف راست رو مقابله میشه. طرف چپ باشم از طرف چپ داره مقابله میشه، روبرو باشم از روبرو داره مقابله میشه. بالاخره هر دو یعنی هم رائی هم مرئی باید مقابل آینه باشن، ولی اگه مرئی مقابل آینه نباشه عکس تو آینه نمیفته، اگر رائی مقابل آینه باشه عکس رو نمیتونه ببینه. پس همه باید مقابل باشن. حالا لازم نیست مقابل یعنی روبروی روبرو، بلکه به معنی همین که عرض کردم دست راست هم باشن مقابل، دست چپ هم باشن مقابل، بالاخره یه نوع خط مستقیمی بکشین بین رائی و مرئی و مرآت. اون وقتی که خط بین رائی و مرئی می شود محور، شکلی که دور تا دور آینه میاد میفته تو منطقه آینه، تو منطقه این محور که دایره عظیمه آینه است. حالا من عبارتو بخونم. عرض کردم این مطلب دیروزه، به زبان اصطلاحی داره بیان میشه، مطلب جدیدی نیست. صفحه 46 سطر 6 فیکون المرئی مکان طرف المحور. مرئی مکانی است که ابتدای محور یا انتهای محور قرار گرفته و واقع شده، با اون توضیحی که دادم روشن شد. و شبهی که متخیل است که داره دور تا دور این خط میچرخه، منطقه این مکان منطقه این محوره. اعنی به زالک، زالک اشاره است به منطقه محور. منطقه محور چیه؟ اعنی به زالک، قصد میکنم به منطقه محور، اوسع دائرتن، وسیع ترین دائره، یعنی دائره عظیمه، چون اصلا منطقه باید دائره عظیمی باشه. اعنی به زالک یعنی به این منطقه قصد میکنم، اوسع دائرتن، وسیع ترین دائره که رسم میشود الان ما ما رو کنایه میگیریم از آینه. حالا میخواد آینه آب باشه، میخواد آینه شیشه باشه، میخواد آینه سنگ مرمر باشه، میخواد آینه ابر باشه، هر چی بتونه عکس نشون بده بهش میگیم آینه. پس ما کنایه است از آینه، یعنی اونی که داره عکس نشون میده، اونی که شبه توشه یا شبه درش خیال میشه. اوسع دائرت این که ترتسم علی آینه، آینه ای که یهیتو به شکل بهش احاطه کرده، یعنی دور تا دورش رو پوشونده. کدوم شکل؟ شکلی که در این آینه رسم می شود از حرکت مذکور. حرکت مذکور همون حرکتی است که دیروز گفتیم، یعنی حرکت دبرانی، حرکت دبرانی که دور این خط ثابت دور بزنه، که دیروز هم گفتیم یودا رو علیه شکل، یا در خط قبلش گفتیم قد ادیر علی نفسه، که ان شکل المرتسم قد ادیر علی نفسه. حرکت شکل مرتسم به صورت دبرانی است. این حرکت مذکوره باعث ارتسام شکل میشه. وقتی این شکلی که مرتسم میشود از ناحیه این حرکت مذکوره، این احاطه میکند به چیزی که اون چیز همون دایره عظیم است و اسمش منطقه محوره. دیگه با توضیحات که دادم انشاءالله روشن شده. این بحث تموم شد. بحث تصویری بود، اگر شاید روی تخته کشیده میشد این همه معطل نمیشدیم. ولی خب من ناچار بودم با تصویر ذهنی این شکل رو تبیین کنم. لذا یه خورده بیشتر طول کشید. مطلب بعدی که میخوام بگیم اینه که همونطور که بارها در این فصل اشاره کردیم، شبهی که در آینه میفته یا عکسی که در آینه میفته واقعا شبهه و خیاله، یک امر واقعی نیست. تا حالا ادعامون همین بود که عکس تو آینه نیست، مرئی هم تو آینه نیست، شبهش یعنی خیالش تو آینه است. دلیل بر این که شبه هست و واقعیت نداره این بود که شخص وقتی جا به جا می شد این عکس هم تو آینه جا به جا می شد. من می رفتم طرف چپ آینه، عکس می آمد طرف چپ، می رفتم طرف راست آینه، عکس می آمد طرف راست، عکس جا به جا می شد و این نشون می داد که تو آینه نیست. اگه تو آینه بود ثابت سر جای خودش میمون. مثل این که شما یه رنگ رو دیوار بزنید، هر وقت هر چی برید این بر اون بر میبینید رنگ رو همون جایی که زدین ثابت هست، جا به جا نمیشه. چرا؟ چون واقعیت داره. اما این شبه چون واقعیت نداره با انتقال شما منتقل میشه. این تمام حرفی بود که ما در گذشتن میگفتیم. حالا همین حرفایشون میگه، اینطور تصویر میکنه منتها با تبیین بیشتر، تبیین بهتر. میگه شما به آینه نزدیک، وقتی که مثلا ایستادید آینه هم جلوتونه، اون شبه مریم داره دیده میشه. مثلا فرض کنید که یه متر فاصله است بین اون مرئی و آینه، میبینید این مرئی یه متر پشت آینه نشون داده میشه، یه متر جلوی آینه است ولی شبهش یه متر پشت آینه است. حالا شما بیایید نزدیک بشید به آینه، میبینید شبه از پشت آینه نزدیک شد به شما. دور بشید از آینه، میبینید شبه دور شد. حالا اگر شما دور و نزدیک شدید، شبه دور و نزدیک نشد که میشه، حالا اگر هم نشد مرئی رو دور و نزدیکش کنید، مرئی رو دور و نزدیک کنید، این شبه دور و نزدیک شد. برید بالا، میبینید شبه رفت بالا، بیاد پایین، میبینی شبه آمد پایین. برید دست راست، میبینی شبه با شما همراهی کرد رفت دست راست. برید دست چپ، میبینی شبه همراهی کرد رفت دست چپ. پس در تمام حالات میبینید با تغییر شما تغییر کرد و این نشون میده که شبه واقعیت نداره، خیاله، با خیال شما جا به جا میشه. بله، اون شبهی که رو دیوار میفته به این صورت بود که آفتاب میتابید به این علفزار، رنگ سبزش میفته در دیوار، این شبه نبود، این شبه واقعی بود، با انتقال منتقلین جا به جا نمیشد. نه اون ثابته، اون ثابته. ببینید یه وقت نه جلو نقب نمیشه. ببینید یه وقت رنگ به دیوار میزنید، منتقل ها هرچی منتقل بشن رنگ سر جای خودش محفوظه. یه وقت به همین صورته، انعکاس نور آفتاب از روی سبزه روی دیوار، دیوار رو سبز کرده. اینجا هم شما جا به جا بشید این سبزی دیوار منتقل نمیشه، این دو جا اون رنگی که روی دیوار رو منتقل نمیشه. اما اگه رنگ تو آینه باشه، یه جسم سبز رنگی گذاشتین جلو آینه، اون رنگ سبزش افتاد جای آینه، شما جا به جا بشید اون جا به جا میشه. من این نشون میده که اون تو آینه واقعیتی نیست، خیاله. بله، مرئی رو جا به جا کنید. بله، مرئی رو جا به جا کنید. به قول شما یه چراغ، یه نه، مرئی رو که شما عقب جلو میکنید شبه ایش رو عقب میره. این من همینطوری گفتم، ایشون رائی رو میگه. ابن سینا میگه رائی اگر جا به جا بشه، مرئی رو که جا به جا میکنید خب شبه ایش جا به جا میشه، حرفی توش نیست. رائی هم که جا به جا میشه شبه مرئی جا به جا میشه، با اینکه مرئی ثابته، مرئی ثابته، رائی داره منتقل میشه، شبه مرئی هم داره منتقل میشه. این نشون میده که شبه مرئی واقعیت نداشته، تخیلی بوده تو آینه. فهذه الاشباه، این اشباهی که گفتی، حالا این اشباهی که گرد تا گردن، یا به طور مطلق اشباهی که تو این فصل گفتیم، اشباهی که در این چند خط قبل گفتیم، یا اشباهی که در کل این فصل گفتیم. تتبدل اماکنها به حسب حرکاتک، تو که رائی هستی اگر حرکت کنی این اشباه جاشون عوض میشه. تتبدل اماکن این اشباه، اون وقت اینو توضیح میده. این هم مطلبی که قبلا گفته شده بود که اگر رائی جاشو عوض کنه شبه هم جاش عوض میشه. حالا با تفصیل بیشتر میگه، میگه اگر رفتی جلو اونم میاد جلو، رفتی عقب اون میره عقب، رفتی دست راست میره دست راست، همینطور تا آخر. همین مطلب کلی رو داره در ضمن مصادیقی بیان میکنه. فَإِنْ تَوَجَّهْتَ عَلَيْهَا، اگر رفتی به سمت این اشباه، تَقَدَّمَتْ عَلَيْكَ، اگر تو به سمت اونها رو کردی و رفتی به سمتشون، اونا هم تَقَدَّمَتْ عَلَيْكَ، جلو میان به سمت تو. پشت آینه است، تو بری جلوتر، بری به با آینه نزدیک بشی، میون محمد به چسبی به آینه، میبینی اونم از پشت چسبید به آینه. اینطور میشه دیگه، وقتی ما میریم جلو آینه، اون مثلا یه متر با آینه فاصله داره، وقتی من میرم جلو فاصله من با آینه کم میشه، فاصله اونم از پشت آینه با آینه کم میشه، تا وقتی من بچسبم با آینه میبینم شبه از اون طرف چسبیده با آینه. و این نکست انها، نکست این رو برگردونی، به عقب برگردی از آینه، نه از این آینه، نه از اشباه. البته فرق نمی کنه، وقتی از اشباه رو کردی از آینه هم رو کردی، چون اشباه با آینه ارتباط دارن، ولی خود ضمیر انها به اشباه برمیگرده. و این نکست انها، اگر از اون اشباه پشت کردی، عقب عقب رفتی و فاصله گرفتی، تأخرت انکه، اونها از تو مؤخر میشن، یعنی اونها هم از تو دور میشن. تو اگه از آینه دور شدی، اونها هم از آینه دور میشن، یعنی از تو دور میشن. و این علو تعلت، اگر تو رفتی بالا میبینی شبه آمد بالا، مثلا آینه رو دیوار بود، به تمام دیوار و اتاق بود، من از نردبان رفتم بالا، شبه ای که تا پایی میدیدمش حالا بالا میبینمش. و این نزلت نزلت، اگر تو آمدی پایین، اون شبه هم میاد، اشبه هم میاد پایین. و این ترکتها ها یمنتن و حازیتها بالانتقال، اگر تو این اشباه رو در طرف راست آینه رها کردی و مهازی شدی با اون یمنه بالانتقال، یعنی این اشباه طرف راست آینه، بله طرف راست آینه بردی بالانتقال، حازت کبل مرافقه، این اشباه باز مقابل تو قرار میگیرن با همراهی تو، یعنی با تو همراه میشن و همیشه مقابله رو با تو حفظ میکنن. تو رفتی طرف راست، اونا میرن طرف راست. و این ترکتها یمنتن، اگر این اشباه بردی طرف راست و حازیتها و مهاجی شدی با این اشباه به وسیله انتقال به طرف راست، میبینی که حازت کمر مرافقه، این اشباه هم با رفاقت با تو و همراهی با تو مهاجی تو میشن. یعنی همینطور که تو داری مهاجات تو با آینه عوض میکنی، مهاجات این اشباه هم با تو همراهی میکنن، مهاجاتشون با تو عوض میشه. یعنی مهاجات رو همیشه حفظ میکنند، اما فعلا در این قسمت آینه با تو مهاجی هن، یه خوردی اون برتر رفتی در اون قسمت با تو مهاجی میشن. و این ترکت ها یسرتن، اگر این اشباه رو در چپ آینه رها کردی و حازیت ها و مهاجی شدی، مقابل شدی با این اشباه به وسیله انتقال، حازت که بالمرافقه، اونا هم با تو مهاجات میکنن بالمرافقه. ببینید فرقی که بین اون علوته و نزلته هست اینه که اونجا گفت اگه رفتی بالا شبه ها بالا میبینی، اما در حین بالا رفتن چه وضعی سر شبه در میاد توضیح نداد، نگفت با تو همراه میشن، با تو همراه میشن ولی نگفت، فقط گفت وقتی رفتی بالا میبینی شبه بالاست، وقتی آمدی پایین میبینی شبه پایینه. دست راست و دست چپ اینطور میگه، وقتی داری دست راست میری نگاه بکن به آینه، میبینی شبه داره با تو میاد به طرف راست، دست چپ میری بازم میبینی شبه داره با تو میاد، وقتی هم بالا میری شبه میاد، وقتی هم پایین میری شبه میاد، همه جا با تو مرافقت داره. مرافقت یعنی همراهی. اما این مرافقت رو در راست و چپ ابن سینا گفته، در بالا و پایین نگفته. سلام علیکم. و به هازا نعلم، با این بیاناتی که با این مصادیقی که برای انتقال شبه به انتقال رایی گفتیم، تعلم انها یعنی اشباه خیالی هند، میدانی که اشباه خیالی هند، اشباه واقعیت ندارند. از این حرفای ما فهمیدی که اشباه واقعیتی ندارند بلکه خیالی هند، که اینو قبلا هم گفته بود، حالا عرض کردم با تفصیل بیشتر میکنم. اول فصل، اول فصل ما اینطور گفتیم، فی المقدمات التي توتى لتعليم سبب الفاعل للحال و قوس قزح و سار مایشباه، که در این فصل نه یه مقدمه بلکه چندین مقدمه میخوام ذکر کنیم که در فصول بعدی این مقدمات به کار ما میامدند. اصلا این فصل فصلیست برای ذکر مقدمات. الان در این فصل ما نه حاله رو توضیح دادیم سببش چیه، نه قوس قزح رو، نه شمیسات رو، هیچ کدوم از اینا نگفتیم، اینا همه بعداً توضیح داده میشن. ما در این فصل فقط مقدماتی رو ذکر کردیم، نه یه مقدمه بلکه مقدماتی ذکر کردیم که به درد آیندمون بخوره. مثلا یکی از مقدمات این بود که این اشباح خیالی هست، که اخیراً هم دوباره این مقدمه رو تکرار کردیم. بعد یکی دیگه از مقدمات این بود که اگر آینه کوچک بشود شکل نشون نمیده ولی رنگ نشون میده، اگر این کنار هم جمع بشن ممکنه آینه انقدر ریز بشه که رنگ هم نشون نده، ولی اگر کنار هم جمع بشن رنگ نشون میده، بازم شکل نشون نمیده. یادتون هست این مقدمات بود که میگفتیم. یکی دیگه از مقدمات این بود که اگر مرئی در مشرف ثانی واقع بشه چه وضعی پیش میاد، یعنی مثلا رایی تو مشرف اول باشه، مرئی تو مشرف ثانی، یا برای مشرف ثانی باشه، این هم توضیح داده شد. یکی دیگه از مقدمات این بود که اگر ما نسبتمون رو با جزی از آینه برقرار کنیم، شبه اون تو اون جز میفته، اون اجزای دیگر آینه یا خالی میمونن یا شبه چیزای دیگر میگیره. یکی از مقدمات هم همین بود که گفتیم اگر آینه رو گرد تا گرد بچینید و یا یه آینه قرار بدید که مدور باشه، نسبت رایی به مرئی رو اگر با اجزای آینه مساوی کنید، اشباه تو دور تا دور آینه میافته. این همه مقدماتی بود که ما ذکر کردیم. حالا ایشون میفهمد فهازل اشیا یعنی این مذاکر کم مقدماتن و توتعاتن، توتعات حتی تفسیر بر مقدمات، به منزل مقدماتی هستن و به منزل مقدمه چینی ها هستن برای بحث های بعدی ما، که اینا کجا ثابت میشن این مقدمات؟ این مقدمات کجا ثابت میشن که حالا شما بعدا ازشون استفاده کنید؟ میفهمید بعضها یو اول فیه علا صناعت الهندسه، بعضی از این مقدمات اعتماد میشه و در اون بعض بر فن هندسه، بر صناعت هندسه، یعنی تو هندسه اثبات میشن، و بعضها علا علم البسر، بعضی ها مربوط به علم البسرن که ما علم البسر رو توی مقاله سوم علم و نفس شفا مطرح خواهیم کرد که میگه و نحن نتکلم فیه فی موزه. در این بعض، در این بعض دوم که مربوط به علم البصره، در مقاله سوم از فن ششم که فن علم و نفسه بحث میکنیم. و بعضی حال امتحان بلحس، بعضی هم احتیاج به استدلال ندارن، نه تو علم البصر لازم استدلال کنیم، نه تو علم هندسه لازم استدلال کنیم، بلکه بعضها یو اول فیها فیه، یا اول فیه اینجا میاد، بعضها یا اول فیه علل امتحان بلحس، یعنی تجربی هم فقط با چشم میتونی ببینی، دیگه لازم نیست با دلیل اثبات کنی، یه مطلب تجربی بدیهی حسیه، احتیاج به استدلال نداره. پس این مقدماتی که ما در اینجا برای مطالب فصول بعدی مطرح کردیم، این مقدمات سه قسمن، بعضی ها در علم هندسه اثبات میشن، بعضی ها در علم البصر اثبات میشن، بعضی هم احتیاج به اثبات ندارن، با حس و تجربه دیده میشن و مورد قبول واقع میشن. حالا وقتی مقدمات تموم شد، انشاءالله از فصل سوم جلسه آینده وارد بحث در اون ذل مقدمه ها میشیم تا با کمک این مقدمه ها اون ذل مقدمه ها رو توجیه کنیم.